ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 17 شهریور سال 1397 برابر با 8 سپتامبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله شبانگاهی با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در یک سخنرانی که از تلویزیون دولتی پخش شد گفت که آمریکا از یک طرف ایران را تحت فشار می‌گذارد و از طرف دیگر هم هر روز از طرق مختلف پیغام می‌دهد که مذاکرات را آغاز کنند. پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اردیبهشت ماه از برجام خارج شد، تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد. تنش بین تهران و واشنگتن افزایش پیدا کرد. دور نخست تحریم‌ها که شامل حوزه‌های صنعتی و مالی می‌شد از اواسط مرداد اجرا شد و دور دوم تحریم ها هم که عمدتاً صنایع نفت و گاز ایران را هدف قرار می دهند قرار است از 13 آبان اجرایی شوند. در خبر دیگر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز شنبه از صدور مجوز به صرافی ها برای ورود اسکناس ارز به کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای همتی در این باره گفت علاوه بر صرافی ها به صادرکنندگان نیز مجوز داده ایم که بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را به شکل اسکناس ارز وارد کشور کنند و از طریق سامانه نیما و تحت نظارت بانک مرکزی در بازار عرضه کنند. بر اساس توافقات کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی، صرافی ها همچنین اجازه یافتند تا به طور قانونی طلا به ایران وارد کنند. رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین گفت صادرکنندگان قبل از صادرات باید تعهدنامه ای را امضا کنند که ظرف 2 ماه ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد کنند. مقر حزب دموکرات کردستان به رهبری مصطفی مولودی در اقلیم کردستان عراق بمباران شد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در منطقه، این بمباران که در شهر کویسنجق در اقلیم کردستان رخ داد، هنگام برگزاری جلسه کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان صورت گرفت. بر اساس گزارش‌های اولیه، شماری از رهبران این حزب زخمی شدند. مصطفی مولودی دبیر کل فعلی و خالد عزیزی دبیر کل سابق حزب دموکرات کردستان از جمله زخمی ها هستند. همزمان یکی از رسانه های محلی هم از کشته شدن 11 نفر در این بمباران خبر داده است. رادیو فردا نمیتواند مستقلا تعداد کشته شدگان را تایید کند. بر اثر تیراندازی گارد ساحلی امارات متحده عربی به یک لنچ ایرانی، یک صیاد اهل بوشهر کشته و 2 صیاد دیگر مجروح شدند. عمار ماهینی صاحب این لنچ روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا زمان این تیراندازی را چهارشنبه گذشته اعلام کرد و افزود در جریان این تیراندازی یک خدمه لنج کشته و 2 نفر دیگر هم زخمی شدند. به گفته آقای ماهینی، خدمه این لنج اعلام کردند ماموران اماراتی جسد فرد کشته شده را به همراه مجروحان و 6 خدمه دیگر با قایق تندرو با خود بردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز شنبه در واکنش به این حادثه گفت بخش‌های سیاسی و کنسولی وزارت خارجه در ابوظبی و دبی پیگیر این رویداد هستند. پارلمان عراق روز شنبه برای بررسی اوضاع بصره جلسه اضطراری برگزار کرد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق در این جلسه ناآرامی‌های اخیر در این شهر را خرابکاری سیاسی خواند. بصره از روز سه‌شنبه هفته گذشته تا کنون صحنه ناآرامی‌ها و تظاهرات بوده است. تا کنون 12 نفر از معترضان در درگیری با نیروهای امنیتی هم کشته شدند. در این تظاهرات برخی از ساختمان‌های دولتی و از جمله کنسولگری ایران در بصره و برخی دفاتر احزاب سیاسی مورد حمایت ایران به آتش کشیده شدند. منابع امنیتی محلی در بصره صبح شنبه گزارش دادند که 3 موشک کاتیوشا هم به سمت فرودگاه این شهر شلیک شده است. برخی از ساکنان شهر عمدتاً شیعه نشین بهره، احزاب بصره احزاب مورد حمایت ایران را به دخالت در امور سیاسی عراق متهم می‌کنند. و خبر آخر این که دادگاهی در مصر روز شنبه برای 75 نفر از متهمان ناآرامی‌های سال 2013 در میدان رابعه قاهره حکم اعدام صادر کرد. به گزارش رویترز، در بین افراد محکوم به اعدام تعدادی از چهره‌های شناخته شده عضو گروه اسلامگرای اخوان المسلمین حضور دارند. بر پایه این گزارش، این دادگاه برای 600 نفر دیگر هم بین 5 تا 15 سال حکم زندان صادر کرد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان میتونید خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. مقر حزب دموکرات کردستان ایران در عراق مورد حمله موشکی قرار گرفت.
اینها همه کار ایران است و قبلا هم این کار را انجام داده.
سه زندانی سیاسی کرد صبح امروز در ایران اعدام شدند.
صبح امروز حکم اجرا شده و که ما به عنوان وکلای رامی هیچ اطلاعی ندادم.
و دادگاه شماری از متهمان اخلال اقتصادی روز شنبه برگزار شد.
تا وقتی که مسئله وجود چند نرخ در اقتصاد مطرح باشه، طبعا سوء استفاده های کلان به وجود میاد.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. صبح امروز شنبه، آنطور که برخی منابع خبری اعلام کردند، به مقر حزب دموکرات کردستان، حزب دموکرات کردستان ایران و مقر حزب دموکرات کردستان از سوی سپاه پاسداران حمله موشکی شد و در جریان این حمله بیش از 10 تن کشته شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
حمله موشکی صبح دیروز شنبه به مقر حزب دموکرات کردستان دست کم 10 کشته و بیش از 30 زخمی بر جا گذاشت. منابع خبری سپاه پاسداران را عامل این حمله موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان در شهر کوی سنجق عنوان کردند. این حمله موشکی هنگام برگزاری نشست کمیته مرکزی این حزب اپوزیسیون جمهوری اسلامی صورت گرفت. در همین حال گزارش‌ها از زخمی شدن شماری از رهبران حزب دموکرات کردستان هم حکایت دارد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، مصطفی مولودی دبیر کل فعلی و خالد عزیزی دبیر کل پیشین حزب دموکرات کردستان از جمله زخمی‌ها هستند. دفتر سیاسی این حزب نیز اعلام کرد که در جریان این حمله و در پیان هواپیماهای بی سرنشین ایرانی بر فراز شهر کوی سنجق در حال پرواز دیده شدند. خبرگزاری مهر و سایت خبری تابناک مستقر در ایران نیز تایید کردند که سپاه پاسداران با 6 فروند موشک زمین به زمین مقر حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران، دو حزب اپوزیسیون کرد جمهوری اسلامی را در 200 کیلومتری مرز ایران و در شمال عراق هدف قرار داده است. کارو رسولی، جانشین مسئول کمیته امنیت حزب دموکرات کردستان، در گفتگو با رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در این باره توضیح می‌دهد.
طبق اطلاعاتی که ما داریم به حزب دموکرات کردستان ایران هم به مقرشون در فرگه اصابت کرده، اونا هم شهید دارن، زخمی دارن. متاسفانه اینها همه کار ایران است و قبلا هم این کار را انجام داده و اینجا هم حضور پیشمرک های حزب در داخل ایران، در کردستان ایران و در کوههای هلگرد میتونه سبب این رتفعل تند ایران باشه که این موشکباران رو در کوه انجام داده.
از سال 1395 و پس از آن که حزب‌های کرد مسلح مخالف جمهوری اسلامی از حضور نیروهای نظامی خود در سطحی وسیع‌تر در خاک کردستان ایران خبر دادند، درگیری‌ها میان نیروهای این احزاب و سپاه پاسداران افزایش پیدا کرد. جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته به بهانه حضور نیروهای مخالف حکومت ایران و عملیات آنان اقدام به گلوله باران مناطقی از اقلیم کردستان عراق کرده و به رغم اعتراض‌های مکرر، گلوله باران اقلیم کردستان از سوی نیروهای نظامی ایرانی متوقف نشده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری فارس از اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی، لقمان مرادی و زانیار مرادی در بامداد شنبه 17 شهریور ماه خبر داد. اتهام زانیار مرادی و لقمان مرادی محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان عنوان شد. در حالی که صالح نیکبخت وکیل مدافع آنان به رادیو فردا گفته که پیش از اجرای حکمانان پرونده قتل باید مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. رامین حسین پناهی هم به شورش مسلحانه متهم شده بود، در حالی که وکیل مدافعش این اتهام را رد می‌کند. بیشتر دو گزارشگر ویژه سازمان ملل، دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل روند دادرسی آنان را ناعادلانه خوانده و خواستار لغو این حکم شده بودند. مهتاب وحیدی‌راد در گفتگو با حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی، ابتدا درباره جزئیات خبر اعدام این افراد پرسیده.
ما الان به همراه همکارام و برادر بزرگ رامین اومدیم جلوی زندان رشای شهر. به ما اعلام کردن دیروز گروه رامین و دو نفر دیگر از زندانیان به نام زانیار و لقمانو از اینجا منتقل کردن. به کجا منتقل کردن پاسخ شفاف و روشنی رو به ما اعلام نکردن و گویا صبح امروز این حکم اجرا شده و این در حالی است که به ما به عنوان وکلای رامین اطلاعی ندادن، خانواده رامین چه اطلاعی ندادن.
آقای احمدی نیاز، شما قبلا گفته بودین تقاضای اعاده دادرسی دادید روی پرونده رامین حسین پناهی، درسته؟
ما طبق قانون تقاضای اعاده دادرسی عفو مشروط و تقاضای اعاده دادرسی خلاف بیان شرع مادی 477 رو تقدیم کردیم.
خب چطور اجرای حکم اعدام موکلتون به شما اعلام نشد؟
متاسفانه ما 28 روز از حق ملاقات و دسترسی به موکلمون محروم شدیم خلاف قانون است. احاطی دادرسی در پرونده‌هایی که مجازات اون طالب حیات است مثل اعدام باید قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به اعادی دادرسی به دستور توقف صادر بشه. طبق آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی بایستی به صرف ثبت این درخواست توقف اجرای حکم صادر بشه. اما متاسفانه ما هنوز اطلاع رسمی ندادن، اما ظاهرا حکم را امروز صبح اجرا کردن و اعدام اینها متاسفانه انجام شده. ما این کار رو خلاف قانون و به ناحق میدانیم.
آقای احمدی نیاز، شما قبلا گفته بودید که موکلتون دست و اسلحه نبرده و اتهام شورش مسلحانه در پرونده او رو رد کرده بودید. در این باره برای ما توضیح بدید.
بنده و همکارانم که الان اینجا هستن به طور کامل اعلام کردیم، در لوایح دفاعی به خواسته هامون اعلام کردیم موکل من هیچ گونه مشارکتی در درگیری مسلحانه نداشته، هرگز دست به اسلحه نبرده و مسلح هم نبوده. هرگز موکل من شایسته این حکم نبود، اون بیگناه.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنید با حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی، یکی از سه متهمی که امروز صبح به وقت ایران اعدام شدند. اما با هم بشنویم چند از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
امروز دوباره با خبر بد روز خود را شروع کردیم در کردستان. موشکباران مقر حزب دموکرات، اعدام جوانان کرد در دادگاه‌های فرمایشی، همه اینا مشتی از نمونه خروار بر ظلم مضاعف بر مردم کرد. می‌خواستم اینو بگم، ما آخرین نفرات هستیم که می‌خواستیم با مذاکره مشکلات خودمان را با رژیم انسانکش حل کنیم. در مذاکره هم به ما رحم نکردند و رهبران ما را که با گل رفته بودند با گلوله ازشان استقبال کردند. روزی خواهد رسید که تمام جوانان کرد دست به اسلحه خواهند برد. آیت الله آدم کش.
دوباره حکومت اسلامی فاجعه آفرید. 3 تن از بهترین فرزندان ایران رو به دار کشید. عزیزان رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی. بترسید از خشم طوفانی که در راه است. به تمام مردم شریف ایران این غم بزرگ رو تسلیت میگم.
رامین حسین پناهی رو امروز اعدام کردن. مردم کردستان یکم شرف به خرج بدید، یکم عرضه به خرج بدید. الان بهترین فرصته که هم تلافی خون رامین حسین پناهی رو کرده باشیم، همین وضعیت رو تبدیل که وضعیت اقتصادی در بدترین شرایط موجود هست، یعنی تا الان همچین شرایطی رو به خودش ندیده، این دو قضیه رو به هم ربط بدیم، به پا خیزید. با کمتر از مردم سوریه و لبنان و لیبی نیستیم به خدا. ارمنستان در 11 روز دولت رو عوض کردن، ما اینقدر عرضه نداریم بتونیم این دولت خائن آخوندی رو عوض کنیم.
شنیدن خبر اعدام این بچه ها خیلی متاثر و متاسف شدیم و با اینکه با اعدام مخالفم، امیدوارم به عنوان آخرین اعدام ها این سران جمهوری اسلامی اعدام بشن و به عنوان آخرین اعدام ها در ایران.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اگرچه برخی از نمایندگان مجلس نطق دو نماینده اصلاح طلب مجلس را ساختار شکنانه توصیف می کنند، اما رئیس فراکسیون امید مجلس در حمایت از نمایندگان فراکسیونی خود می گوید منتقدان این دو نماینده ادبیات کوچه بازاری دارند. در مقابل یک نماینده تندروی مجلس گفته همه نمایندگانی که چنین نطق‌هایی می‌کنند به زودی ضربه کاری خواهند خورد. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
با گذشت چند روز از نطق پرحاشیه پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری در مجلس شورای اسلامی، جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس مدعی شد نطق این دو نماینده کپی برداری از متون تهیه شده توسط به گفته او اتاق فکر استکبار جهانی است. جواد کریمی قدوسی با اشاره به نام این دو نماینده مجلس و چند تن از اعضای فراکسیون امید مجلس مدعی شد نطق آنان توسط اتاق فکر دشمن طراحی می شود و با تهدید ضمنی گفت اشراف اطلاعاتی خوبی بر روی این افراد وجود دارد و به گفته او همه آنها به زودی ضربه کاری نیز خواهند خورد. تقی رحمانی فعال و تحریرگر سیاسی در پاریس:
این صرفا یه تهدیده، ولی خب تهدیدی که زمینه عملی شدن هم داره. علتش هم اینه، با محروم کردن این دو نماینده میخوان موجی مثل موج مجلس ششم لاغل میسید نماینده ها ایجاد نشه. خلاصه اینا سخنان بخش زیادی از مردم زدن این دو نماینده. خلاصه جرأت کردن در این مجلس حرف زدن وظیفه همه فراکسیون امید، نه که دو نفر بیفتن جلو و این سخنان رو بگن. و این حرفا اتاق فکر دشمنان نیست، خواسته بخش زیادی از مردم ایرانه، تازه بخشی از خواسته مردم ایرانه. منتها آقای کریم قدوسی به تندروترین جناح‌های حاکمیت وابسته است و جز طعن و زدن و متهم کردن به چیزی نمی‌اندیشه.
پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری، دو عضو فراکسیون امید مجلس، در نطق‌های میان دستور خود در روز سه‌شنبه 13 شهریور ماه شدیداً از عملکرد نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و وضعیت کشور انتقاد کرده بودند. پروانه سلحشوری در این نطق گفت با بسته نگه داشتن دهان منتقدان اثری از جمهوریت باقی نمانده است. صدای پروانه سلحشوری:
نهادهای نظامی به پادگان ها برگشته و به وظایف ذاتی خود بپردازند تا اقتصاد و فرهنگ سامان بگیرد. آزادی زندانیان سیاسی و عفو آنها و اعلام عفو عمومی برای بازگشت هموطنان. مسئولیت پذیری تمامی ارکان نظام. حل مشکل جدی نظارت استثنایی شورای نگهبان. تغییر زنان به عنوان
غلامرضا حیدری، دیگر عضو فراکسیون امید مجلس، هم در نطق خود خواستار مراجعه به آراء عمومی برای حل برخی معضلات داخلی و خارجی شد. صدای بخشی از نطق غلامرضا حیدری:
وضعیت معیشتی مردم هر روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. متأسفانه جمهوری اسلامی گویا از ابتدای انقلاب با نگاهی منفی با دنیا مواجه گردید. این نگاه منفی چه در روابط داخلی و چه در روابط خارجی موجب ایجاد تنش و روابطی حذف‌گرایانه گردید. سفارت امریکا را اشغال کردیم که نقطه آغازینی برای شروع تحریم و جنگ شد. هنوز جوهر برجام خشک نشده بود موشک هوا کردیم که بهانه‌ای برای تشدید تنش آفرینی ها گردید. مگر ما قیم دنیا هستیم که میخواهیم بینی همه را به خاک بمالیم؟ باید واقع بین باشیم.
به دنبال این دو نطق 40 نماینده اصولگرای مجلس به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردند که نطق پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری خلاف واقع و موجب تشویش اذهان عمومی نسبت به ارکان نظام بوده است. هرچند محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس، در توییتر خود با دفاع از این دو نماینده مجلس نوشت افراد و رسانه‌هایی که مدعی انقلابیگری و ارزشمداری هستند برای مخالفت با اظهارات یک مسئول و یا یک نماینده مردم متوسل به ادبیات ضد ارزشی و کوچه بازاری می‌شوند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلین:
بر اساس قانون اساسی آیین‌نامه مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، نمایندگان در بیان وظایف نمایندگی خودشون آزاد هستند. از جمله نطق هم شامل این موضوع میشه. در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان هم تاکید شده که کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی مجلس از جمله اظهار نظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و همینطور دیگر سخنانی که نمایندگان در صحن علنی درباره تحقیق و تفحص سوال از وزرا یا موضوعات مشابه بیان میکنند شامل قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نمیشه و نمایندگان در این گونه امور آزاد هستند.
در روزهای گذشته بجز نمایندگان اصولگرا که نطق پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری را ساختار شکنانه خواندند، روزنامه کیهان هم با تعابیر تون نوشت این دو نماینده مجلس از دهانشان لجن بیرون آمد و اگر صنایع موشکی نبود اینها به عنوان برده به شیوخ عیاش آل سعود فروخته می شدند. در مقابل پروانه سلحشوری گفته است اگر قرار است یک نماینده مجلس با نطقی که به گفته او درد دل مردم است رد صلاحیت شود، بهتر است که رد صلاحیت شود، چون آن مجلس جایی نیست که نمایندگان واقعی مردم حضور داشته باشند.
گزارش وحید پوراستاد رو می شنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
من خیلی متاسفم برای اون نماینده های مجلسی که اسم خودشون رو نماینده مردم گذاشتن، که با نطق حقیقی یک نماینده که از بطن دل مردم صحبت کرد، نامه برای رسیدگی به سخنان ناشایست و رد صلاحیت اون امضا کردن. ننگ بر شما که یک نفر هم پیدا شده که از گرفتاری های مردم سخن بگه، شما جیرخاران، فرصت طلبان که همچنان سر سفره انقلاب مشغول لسیدن انگشتان چرب و چیل خود هستید، میخواهید این صدای این افراد رو خاموش کنید و نگران منافع خود میباشید. ننگ بر شما مگسان دور شیرینی و درود به تو شیرزن خانم سلحشوری.
جناب آقای خامنه‌ای، اگه تا زمان رفتن روحانی به سازمان ملل، یعنی تا دوم سوم مهر ماه در دروازه مذاکره را باز نکنی، مطمئن باش تا 15 مهر ماه دلار سقف 20,000 تومان را میشکافد، که در اون صورت دیگه اگر بالا سر هر فرد ایرانی یه مأمور بسیجی هم بذاری، ملت را نمیتونی کنترل کنی. لذا هر چه زودتر در مذاکره را باز کن، و الا مملکت به آشوب و خونریزی خواهد کشید.
هموطن راجب مدیریت مهندس موسوی در دوره جنگ میگفت، واقعا من از روزی که این مشکلات پیش اومده همیشه گفتم تو اون 8 سال دوره جنگ واقعا با یک درآمد کارمندی که من و پدر مادرم داشتیم تقریبا راحت زندگی میکردیم، از کوپنم خیلی کم استفاده میکردیم، یعنی درآمدا و قیمتها طوری بود که با هم تا یه حد زیادی هماهنگ بود. و جمعه ها خونه ما مرکز تجمع همه خواهر برادرها با بچه هاشون و همسرانشون بودن، و پدر مادر من با یه درآمد کارمندی موفق می شدن که از اینا پذیرایی کنن، و همیشه خونه هر کی می رفتیم، لااقل ما یه خانواده های متوسط بودیم، غذا به وفور، بیوه وجود داشت، امکانات وجود داشت. واقعا من احسنت میگم به مدیریت مهندس موسوی تو اون 8 سال جنگ. حالا گله و شکایت های اگه این وسط ها راجع به یه سری مسائل سیاسی جانبی هست، اون مسئله جداگانیست. من مفهوم قحطی رو هرگز ندیدم، در حالی که الان اصلا خبرایی که به من میرسه وحشتناکه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق کانال تلگرام هم میتونید مطالب و تصاویرتون رو و از پیام‌های صوتیتون رو برای ما بفرستید. @فردگرام. جلسه محاکمه تعدادی از متهمان به اخلال در نظام اقتصادی و بازار ارزی کشور در شعبه 2 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی سید احمد زرگر و به صورت علنی برگزار شد. در این دادگاه وحید مظلومین به عنوان متهم اصلی ردیف اول معرفی شد. در این باره بیشتر بشنویم از مهداد قاسم‌فر.
شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی روز شنبه خود را با دادگاهی علنی آغاز کرد که قرار است طی آن به پرونده گروهی رسیدگی کند که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهمند که از عوامل اصلی اختلال در بازار ارز و سکه و طلای کشور از طریق معاملات غیرقانونی بودند. متهم ردیف اول وحید مظلومین و متهم ردیف دوم محمد اسماعیل قاسمی نام دارند که در کیفرخواست دادستان فرد اول به عنوان اداره کننده شبکه‌ای معرفی شده که با 170 هزار تراکنش مالی در قالب 219 فقره حساب بانکی جمعاً بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان تراکنش داشتند. وحید مظلومین متولد سال 1341 خورشیدی ظاهراً و بر اساس کیفرخواست دادستان از شهرهای شناخته شده بازار ارز و طلای کشور بوده که از 25 سال پیش سابقه چند بار بازداشت با جرائم مشابه را در سوابق خود دارد. سابقه ای پر از ابهامات در پرونده جدید. بر اساس کیفرخواست، وحید مظلومین اولین بار در جریان التهابات قیمت ارز در سال 1371 به عنوان عامل اصلی اخلال در نرخ دلار در کشور بازداشت می شود و بعد از مدتی آزاد. سپس در سالهای 90 و 91 خورشیدی و رخ دادن حوادث اقتصادی مجدداً به مدت 7 ماه بازداشت می شود و دوباره آزاد. در همان سال 1391 قصد خروج از کشور را داشته که در مرز مریوان از نو بازداشت می شود، اما به گفته دادستان پرونده با پادرمیانی بانک مرکزی و معرفی آقای مظلومین و 10 تن از همکارانش به عنوان عامل و رابط بانک برای تنظیم بازار ارز حکم براءت می گیرند و آزاد می شوند. و سرانجام امسال که مجدداً بازداشت شده و به اتهام مفسد فی الارض در حال محاکمه شدن است. فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس درباره علل پیش آمدن چنین وضعیتی در بازار ارزی و پولی ایران میگوید:
در طول تاریخ جمهوری اسلامی از همون ابتدا تا به امروز وجود چند نرخ در اقتصاد و اینکه نرخ‌های متعددی برای ورود کالاهای اساسی، برای ورود کالاهای سرمایه‌ای، برای ورود کالاهای مصرفی و غیره در نظر می‌گرفتند، این طبعاً دامن زده به ایجاد یک فساد دامنه‌دار. از این لحاظ که کسانی از لحاظ بازی کردن روی نرخ‌های مختلف ارز، دریافت ارز با تکیه بر پشتیبانی‌های سیاسی برای ورود کالاهای اساسی و استفاده از ارز برای ورود کالاهای دیگر، طبعاً به ثروت‌های کلان دست پیدا می‌کردند. بنابراین تا وقتی که مسئله وجود چند نرخ در اقتصاد مطرح باشه، طبعاً سوء استفاده‌های کلان به وجود میاد و هیچ نظام قضایی توانایی مقابله با فساد ناشی از این چندگانگی نرخ ارز رو نداره، چون در این صورت باید شمار بسیار زیادی از قضات بسیج بشند برای بررسی این مسئله و این طبعا امکان پذیر نیست.
دادستان پرونده در جریان قرائت متن کیفرخواست بارها تأکید کرد که متهم ردیف اول این پرونده و سایر به گفته او همدستانش فعالیت‌های اقتصادیشان را با در اختیار داشتن منابع اطلاعاتی و خبری از مراجع رسمی و تصمیم ساز پیش می بردند. دادستان از این منابع نامی نبرد، اما گفت که یک مقام ارشد بانک مرکزی چه در زمان مسئولیتش و چه بعد از بازنشستگیش مستقیما با وحید مظلومین متهم ردیف اول پرونده همکاری می‌کرده است. مقام ارشد سابقی که حالا به گفته دادستان متواری است. فریدون خاوند در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید:
وقتی در یک کشوری ابتکارهای مندرآوردی باعث میشه که نرخ‌های کاملا مصنوعی برای ارز در نظر گرفته بشه که هیچ انطباقی با واقعیت بازار ارز نداره، طبعا این مسئله هم باعث میشه که سوء استفاده های کلان صورت بگیره. من فکر میکنم که به خصوص در طی چند ماه گذشته عمده اختلاس هایی که از در زمینه ارز انجام گرفت در ارتباط نزدیک بود با همین دلار 4200 تومانی که اولا مبالغ کلانی ارز رو در اختیار کسانی قرار داد که ثبت سفارش کرده بودند بدون اینکه بازرگان باشند و بدون اینکه فعال اقتصادی باشند، و در واقع این مبالغ کلان ارز در شرایطی که کشور با قحطی ارز روبرو هست از خزانه دولت خارج بشه. بنابراین تا وقتی که از لحاظ اقتصادی تصمیم‌های اصولی منطقی پایدار برای ایجاد یک بازار ارز سالم در کشور گرفته نشه، زمینه سوء استفاده وجود داره و گسترده است و اقدامات تزییقی، اقدامات قضایی، ایزایی، زندان و حتی اعدام نمیتواند تغییری در این وضعیت به وجود بیاره.
دادگاه موسوم به اخلالگران اقتصادی در حالی روز شنبه برگزار شد که نرخ دلار در بازار غیر رسمی ایران دست کم تا 13500 تومان در حال معامله است.